بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که اگر تهیه این مثل به این قیمت سوقیه برای ضامن حرجی باشه، گفتیم چنانچه برای مالک هم حرجی باشه، تعارض بین این دو حرج به وجود میاد و بعد از تعارض باید رجوع کنیم به ادله عامه‌ای که دلالت بر ضمان مثل داره. فرض دیگر این بود که اگر برای ضامن حرجی باشد اما برای مالک حرجی نباشد، مستشکلی اینجا اشکال میکنه که خب اگر برای مالک حرجی نباشد اما خلاف امتنان که هست، شارع بیا لا حرج رو در مورد ضامن جاری بکند، این خلاف امتنان بر مالکه و این احکام یعنی لا حرج لا ضرر احکام امتنانیه. احکام امتنانی در اونجاییست که بر همون موردی که جاری می شود امتنانی باشه، اما خلاف امتنان بر دیگری نباشه. اگر در یک موردی از جریان لا ضرر از جریان لا حرج خلاف امتنان بر شخص دیگری شد، روی مبنای مشهور که میگوید این ادله ادله امتنانیه، اینجا نباید لا ضرر و لا حرج جاری بشه. عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا سه تا جواب میدن که ما اول جواب دوم و سوم رو اشاره کنیم، اونها کوتاهه، و بعد برگردیم به جواب اول که همون مسئله خطابات قانونیه است. در جواب دوم میفرماید امتنان حکمت برای تشریعه، اما علت برای تشریع نیست، و چون عنوان علت برای تشریع رو ندارن، به خاطر این که در یه موردی خلاف امتنان لازم میاد، ما نمیتونیم رفع ید از حکم بکنیم. اگر امتنان علت بود، علت اونیست که حکم وجودن و عدمن دائر مدار اوست، اثباتن و نفیان دائر مدار اوست. بگیم آقا اونجایی که امتنان هست جاری می شود، اونجایی که امتنان نیست جاری نمی شود. این در صورتیست که ما امتنان را علت قرار بدیم، در حالی که امتنان حکمت برای تشریعه. خب این جواب دومی که فرمودن، یعنی حالا اینجا اگر اجرای لا حرج نسبت به ضامن امتنانی است اما نسبت به مالک امتنانی نیست و خلاف امتنان باشه، به آن امتنان عنوان حکمت برای تشریع رو داره نه عنوان علت برای تشریع رو. جواب سوم همون مطلبی است که ما قبلا به یک نحو دیگری اشاره کردیم، و اون این است که این ادله لا حرج لا ضرر حدیث رفع، مثلا بگیم حدیث رفع حدیث امتنانیه، این امتنان نسبت به همین صاحبان عناوینی است که این عناوین بر اونها منطبق میشه. یعنی در حدیث رفع که میگیم رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمونه، یعنی میگیم حدیث رفع امتنانی یون همون نسبت به جاهل، همون نسبت به عالم تعرضی نداره، بیانی نداره. حدیث رفع امتنانیه نسبت به مضطر. میگیم آقا یک کسی در بیابان مضطر داره از گرسنگی میمیره، چاره میگه حالایی که تو مضطری من اجازه میدم بدون اینکه از مالک اجازه بگیرین غذایی که اینجاست مالک معینی داره برداری بخوریم. خب بگیم آقا خلاف امتنان بر دیگری شد، بگیم کاری به اون نداریم. حدیث رفت بر همین مضطر باید یه امتنانی بگذاره، اما بر غیر مضطر خلاف امتنان کاری به اون نداریم. ما اصلا به عبارت اخرى در این جواب سوم میگیم آقا این ادله، این احکام، حدیث رفت لا ضرر لا حرج، حالا هر چی که ما گفتیم در فقه عنوان امتنانی رو داره، اما این امتنانش نسبت به صاحبان این عناوینه. یعنی چی؟ یعنی آقا الان کی مبتلا به حرجه؟ ضامن. ضامن مبتلا به حرجه، تکلیف او رو شعاره داره بیان میکنه، میگه برای تو حالا که حرج هست لازم نیست این رو تهیه کنی. حالا مالک برش خلاف امتنان میشه بشه، او که الان مبتلا به حرج نبوده، تکلیفی در مورد او شعاره نمیخواد بیان بکنه، شعاره داره نسبت به این عناوین، یک صاحبان این عناوین داره یک حکمی رو بیان میکنه. پس این هم جواب سومی که عرض میکنم در اینجا بیان فرمودن. حالا بریم سراغ اون شامل هر دو مورد میشه اگر حرج بر اون باشه. خیلی خوب، الان فرض ما هست که بر مالک حرج نیست.
اگر حرج باشه،
حالا الان ببینید، نه گفتیم اگر حرج باشه امام هم قبول دارن تعارض حرجه این میشه، اما الان فرض ما اینه بر ضامن خرید این مال حرجیون، اما نخریدنش خلاف امتنان بر مالکه، نه حرجی بر مالک. مالک از این مالها اینقدر زیاد داره این رو براش بخره یا نخره برای اون فرقی نمی کنه. ولی اگر بگیم شارع اینجا لازم نیست این رو بخرد، درسته یک امتنانی بر ضامنه، اما خلاف امتنان بر مالکه. بحث حرج بر مالک اینجا نیست. ها همین دیگه، بگیم آقا شما ما همین رو بخوام بفرمان، میفرمان این نکته تشریع که اینها احکام امتنانیه نسبت به صاحبان این عناوینه. بگیم آقا در اونجایی که یک کسی جاهله از مصادیق مالای علمونه، الان که شاره میفرمد رفعه، این امتنان نسبت به جاهله، اما اینکه به صد عالم هم امتنان باشد یا نباشد یا خلاف امتنان نباشه اونا رو دلالت نداره اصلا. نه اصلا در اون الان در عالم که از موضوعش خارجه، اصلا عالم رو که اصلا رفت نمیگیره که. میگیم آقا اگر شارع در یک جا آمد گفتش که این آدم چون جاهل بوده لازم نیست این زمان رو بپرده، فرض کنید حالا ولی که احکام وضعیه دائر مدار علم و جهل نیست، اما اگر کسی آمد و حدیث رفت میگه کسی که نمیدونسته حالا زده مال کسی رو از بین برده اینجا ضامن نیست، بگیم آقا حدیث رفت امتنانیه، بگیم امتنان بر خودشه ولی جاهله، اما این که باید خلاف امتنان بر عالم نباشد بر دیگری نباشد، حدیث اینو دلالت نداره. به عبارت اخرى مشهور اومدن از حدیث دو تا مطلب رو در آوردن، از حدیث رفت و از احکام امتناعیه. خوب رو دقت کنید، مشهور از احکام امتناعیه دو تا مطلب رو به دست آوردن. مطلب اول گفتن باید بر این موردی که جاری می شود امتنان باشه. خب مطلب دوم باید بر خلافش، یعنی بر دیگران خلاف امتنان نباشد. امام می فرماید این دومی رو شما از کجا به دست آوردی که بر دیگران خلاف امتنان نباشد؟ امتی که این عناوین رو داره، رفع امتی که این عناوین رو داره، یعنی بر جاهل، بر مستر. خب ببینید الان اگر بخواییم ما اینطوری بگیم که بر این صاحبان این عناوین ما امتنان باشد، بر غیر اینا خلاف امتنان نباشه، در همون جایی که مستر رو شاره بهش اجازه ده این ما رو برداره بخوره. بله؟ نه اونم تو در حدیث رفعه دیگه، مستر رو بگه از مصادیق حدیث رفعه دیگه، اما سرو الی دیگه. خیلی خوب میدونم مگه حدیث رفع یه مصداقش مالا یعلمونه، یه مصداقش مستر رو الی دیگه. چی؟ نه بگیم که آقا حالا فرض کنید، بگیم که آقا الان مالک از خوردن این مال توسط این آدم ناراحت بشه، دشمنش بوده مثلا، خلاف امتنان دیگه. نه ببینید این خلاف امتنان دیگه، یعنی شعاره میگه خود مال اختیارش در اینجا از اون گرفته شده دیگه، اما جبران بعدی شرمی دیگه ای. ولی الان اختیار ما، شعاره میگه الان تو مستر شدی، داری از گرسنگی میمیری، میتونی این مال رو برداری استفاده کنی. از اون که وقتی این سر جای خودشه باید بعدا جبران بشی. حالا ماله که مال این آدم دشمنشه، این که این مال برداره دشمن بخوره زنده بمونه، بر خلاف امتنان بر مالکه. چرا؟ عرفن میگه خلاف امتنان. چرا؟ این یالا یه خورده مکابس آقای نکنسی. الان شما از این قضایی رو کسی بده دشمن شما بخوره برای اینکه زنده بمونه، ناراحت نمیشی؟ چرا خلاف امتنان دیگه؟ یعنی اگه بخواییم رعایت شما رو بکنیم نباید اون نار قضا رو بدیم، این خلاف امتنان. حالا ببینید، پس اینو بخواییم عرض کنیم، مشهور میگن دو تا مطلب از این احکام امتنانی به دست میاد. یک، باید بر مورد خودش امتنان باشد. دو، خلاف امتنان در غیر موردش نباشد. امام فرماد اولی استفاده میشه، درسته، اما دومی از کجا این عدد استفاده میشه؟ ببرده بله؟ به حسب قاعده زمانم برمیداره، ولی باز اونجا جواب داده. نه ببین اونجا جواب داده شده، الا ما باشیم و حدیث رد، حدیث رد میاد هم اونجا تکلیفی و هم دارم اونجا بزن. خیلی خوب، به حسب قاعده اینطوره، ولی به فتوا اینطوری نمیرسن. به حسب قاعده اینطوره، ببینیم به حسب قاعده اینطور هست که باید حدیث رفت عرض میشود وقتی میاد این آدم جاهل ازش برداشته شد منتی بر اینه. حالا خلاف منت بر مالکش باشد، حتی از جهت بدی باشد، منتها اونجا ادله دیگه میاد، مثل لازرر میاد، ادله مهمتری میاد، اینو کنار میزنه. ولا ما باشیم و خود حدیث رفت، بر حدیث رفت ما در حدیث رفت شما تشریف داشتید که ما بحث کردیم، حدیث رفت هم احکام تکلیفیه رو برمی‌داره هم احکام وضعیه رو، هر دو رو برمی‌داره. خب پس ببینید، این هم جواب سوم شد که در اینجا با صورت مسئله رو فراموش نفرمایید. اینجایی که بر ضامن حرجیه، بابا داره بازار جنسی و مثل اون مالی که طرف شده که اون موقع 1000 تومان بوده الان 100,000 تومانه، بخرد و به مالک بدهد هرچیه. با توجه به اون تفکیک دیروز که عرض کردیم، تفکیک دقیقی هم بود که گفتیم خود شراعش ضرری نیست، دفعش به مالک ضرر یا حرجی، اما اینجا عدم دفع فرض قائل است که عدم دفعش به مالک الان حرجی نیست، اما خلاف امتنانه. مشهور که میگن این ادله ادله امتنانیت، باید بگن آقا اینجایی که خلاف امتنانه بر مالک هست اینجا لاحرج در مورد ضامن هم جاری نمیشه، اما با این بیان که عرض کردیم جاری میشه. اما جواب اصلی که امام دارن و مبنایش که خودشون اختیار کردن میفرماید این اشکال ناشی از خلط بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه است و میفرماید علما و بزرگان در فقه و اصول موارد متعددی داریم که بین خطاب قانونی و خطاب شخصی خلط کردن و گرفتار اشتباه شدن. خوب دقت کنید، این مطلب که بیاییم بگیم لا حرج در مورد این شخص امتنانی باشد و در مورد مالک خلاف امتنان نباشد، امام می‌فرماید تصویرش در صورتی است که ما خطاب رو یعنی لا حرج رو ما جعل علیکم فی الدین من حرج را این رو یک خطاب شخصی بدونیم، اما اگر آمدیم این رو خطاب قانونی دانستیم می‌فرماید این اشکال دیگه اصلا مجازی براش وجود نداره. حالا خطاب قانونی چیه و فرقش با خطاب شخصی چیه؟ در خطاب شخصی حاکم شخص یا اشخاص معین اعم از موجود و معدوم اینا رو در نظر میگیره، گویا داره خطاب میکنه به شخص. اگر گفتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج خطاب شخصیه و گفتیم امتنانیه، اونجایی که شارع با لا حرج بخواد بیاد یک حکمی رو از این شخص بردارد باید بر این شخصی باشه امتنان باشه، اما اگر گفتیم شارع این خطاب ما جعل علیکم فی الدین من حرج را به عنوان خطاب قانونی قرار داده، در خطاب قانونی مکلف اشخاص مکلف احوال مکلف هیچ در نظر گرفته نمیشه، آیا بر این شخص امتنان وجود دارد یا ندارد اصلا خود شخص در نظر گرفته نمیشود، تا چه برسد به این که بگیم حالاتش، تا چه برسد به این که بگیم برایش امتنانی وجود دارد یا ندارد. بگیم آن خطاب قانونی یعنی چی؟ میفرماید یعنی شارع به عنوان این که قانون گذاره میگه یکی از قوانین من نفی الحرج است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا اون موقع که شارعی رو داره جذب میکنه مکلفی رو در نظر نمیگیره، تا بیاییم بگیم آقا نسبت به اون شخصی که لاحرج در مورد او داره جاری میشود باید امتنان باشه. در خطاب شخصی میگیم آقا باید در اون شخصی که لاحرج جاری میشه امتنان باشه، اما اگر خطاب رو خطاب قانونی قرار دادیم لازم نیست برای شخصی که لاحرج جاری میشه اصلا امتنانی هم باشه. در خطاب شخصی این فرق رو دقت کنیم، مشهور میگوید تکلیف برای تحریک است، تکلیف برای انبعاث مکلف است، تکلیف برای این است که حاکم مخاطب را مکلف را تحریک کند انبعاث پیدا کند، لذا این کلمه و این تعبیر در کلمات مشهور خیلی رایجه، میگن تکلیف برای ایجاد دائیش در نفس مکلف، امام رضوان الله علیه بفرمان این مطلب در جلسه خطاب خطاب شخصی باشه. اگر شعار شخص یا اشخاص ولو یه میلیارد ده میلیارد نفر اگر اشخاص رو در نظر گرفت و بخواد با لحاظ اشخاص خطاب بکنه باید ایجاد دایی بکنه، باید تحریف بکنه. اما می‌فرماد اگر ما خطاب رو خطاب قانونی گرفتیم، در خطاب قانونی دیگه تکلیف دلالت بر تحریک نداره، تکلیف دلالت بر ایجاد دایی نداره، برای اینکه در خطاب قانونی اشخاص و مکلف در نظر گرفته نمیشه. مشهور وقتی میخوان اراده تشریعیه را معنا بکنن به مشهور میگه اراده تشریعیه چه؟ میگن اراده این که مکلف ان یفعل و ینبعث ان حاضر تکلیف. اما ایشون بفرماد ما این معنا رو برای اراده تشریعیه قبول نداریم. این اراده تشریعیه تفسیرش بر اساس خطاب شخصی درسته. یعنی اون خطاب شخصی درش اراده تشریعی این است که در نفس مکلف و مخاطب ایجاد دایی بکنن، انبعاث ایجاد بکنن. اما ایشون امام میفرماید اگر ما گفتیم خطاب خطاب قانونیه، اراده تشریعی معنای دیگری پیدا میکنه. بیما اراده تشریعی که اراده جعل قانون، کاری به مکلفی نداره، کاری به اشخاص نداره. اجازه بدید حالا از کار هنوز خیلی حرف داریم روی خطابات شخصیه. اگر مولا میداند این شخص این عمل رو نمیخواد انجام بده، خود مشهورم آمدن گفتن آه اینجایی که مولا میدونه اصلا تکلیف معنا نداره، چون جایی که انبعاث امکان نداره بعثم امکان نداره. روی خطابات شخصیه مسئله این چنینه که کسی که عصیان میکنه نمیتواند مورد تکلیف مولا واقع بشه. اما رو خطابات قانونیه، رو خطاب قانونی فقط باید در میان مکلفین برخی از افراد باشن که این تکلیف رو انجام بدن، طوری میشه که این تکلیف لغو نباشه. اونجایی که مولا میدونه یه قانونی جعل میکنه هیچ کس گوش نمیده، جعل این قانون لغوه. اما اونجایی که میدونه اکثر مردم انجام بدن حالا بعد یا عصیان میکنن اشکالی نداره. در خطاب شخصی لازمه خطاب شخصی این است که اگر یه کسی عاصی باشد از اول مخاطب به این خطاب نباشه. اما در خطاب قانونی اون آدم عاصی، اون آدم عاجز، حالا مثال دیگه در خطاب شخصی یه آدمی افتاده روی زمین قدرتی که اصلا پاشه بنشینه نداره، بشه این جهاد بر تو واجب است. خب این میخندن با آدم، این خطاب شخصی لغوه، انبعاث از عاجز امکان نداره. اما وقتی بیه بگیم جهاد واجب است به لحظ خطاب قانونی، حالا اگه در میان مردم بعضی ها فلجن عاجزن اینا اشکالی نداره. در خطاب شخصی قدرت شرط است برای تکلیف. یعنی اونجایی که حاکم و مولا میخواد تکلیف بکنن مکلف باید قدرت داشته باشه. اگه قدرت نداشته باشه این تکلیف اصلا متوجه اون نمیشه. اما رو خطاب قانونی این تکلیف مثل یک سایه است که روی همه مکلفین میفته. حالا اون مکلفی که قدرت ندارد عاجزه، از برای او عذر حساب میاد.
رو مبنای خطابات قانونیه قدرت شرط برای تکلیف نیست. آدم عاجزم تکلیف بالا سرش قرار میگیره، متوجه اونم میشه، مثل اینکه بالا سر همه قرار میگیره. اما حالا که قدرت نداری، قدرت عذر است برای اون. اما در خطابات شخصیه قدرت شرط است برای تکلیف. این توضیح فرمایش امام که میفرماید ما خطاباتی که در شریعت داریم خطابات قانونیه، در خطاب قانونی مکلف، اشخاص مکلف، احوال مکلف، احوال مکلف عاجز است، جاهل است، عالم است، قادر است، اینا هیچ کدوم در نظر گرفته نمیشه. اما در خطابات شخصیه تمام این حالات مکلف و اوصاف مکلف باید در نظر گرفته بشه. ارتباطش همین، ارتباطش همین است که اشکال چی بود آقا؟ نه اشکال چی بود؟ نه اشکال چی بود؟ نه اصلا از کجا اشکال که جواب داریم برای رو جواب بدیم؟ اشکال اینه مستشفر که آقا چه بسا اجرای لاحرج برای ضامن امتنانی باشد، برای مالک خلاف امتنان باشه. امام می‌فرماید این کسر و انکسارا و این حرفا در جایی شما در قوانین اشخاص رو در نظر بگیرید، به این تا لاحرج در این شخص امتنانی آدم بگیم آقا این رو خطابات شخصی معنا داره، رو خطابات قانونی معنا نداره. یه لحظه علت میخواد اصلا علتش هست که در عالم خارج اجرا بشه، اجرا بشه در ولیتا بخیر. امام فرمود در خطابات قانونیه این به آس جمع من الافراد کافیه، اما همه لازم نیست. حالا ها عرض کنم، امام میفرماید که وقتی میگیم که این خطاب قانونیه، بگیم آقا قانونیست اما قانونی امتنانی. قانونی امتنانی یعنی ولو در حق همین آدمی که داره جاری میشه امتنان نباشه، برای نوع، یعنی این قانون به حسب نوعش و جهلش امتنانیه. مثلا میگیم آقا در باب لازرت، لازرت یک امتنانیه، یک قانون امتنانیه، ولو در این موردی که داره جاری میشه امتنان هم نباشه. نتیجه فرمایش امام این میشه وقتی میگیم که آقا این خطابات قانونیه، باز امام نمیخواد نفی امتنانی بودن رو بکنه، میگه قانون امتنانیه. اما این قانون امتنانی دیگه لازم نیست که برای این شخص امتنانی شد یا نشد، برخلاف بر مقابلش خلاف امتنان شد یا نشد، اینا را در نظر نمیگیریم. میگیم آقا این قانون در جعل این قانون امتنان بر نوع مردم به حسب نوع دیگه اشخاص در نظر گرفته نمیشه. نه دیگه همین، نه لزومی نداره، لزومی نداره. اگر آقا اگر گفتیم این قانون برای تسهیل، یعنی ولو در این مورد هم تسهیل نباشه، اما برای نوع تسهیله، برای نوع مردم تسهیل. حالا من آدرس فرمایش امام در شهر، من یه دو سه روزی اگر آقایون اجازه بدن و موافقم باشید بعضی از آقایون هم فرمودن راجع به خطابات قانونی صحبت بکنیم، چون این هم آثار زیادی در اصول داره، هم آثار زیادی در فقه داره. من آدرسش رو عرض می‌کنم، یادداشت بکنید، امشب حتما پیش مطالعه کنید. انوار الهدایه امام جلد دو، انوار الهدایه جلد دو صفحه 214 تا 218، بعد مناهج الوصول جلد دو، مناهج الوصول جلد دو صفحه 25 تا 28. این چون به قلم شریف امام ها رو این خطابات قانونیه رو هم خود امام بیان فرموده، هم تحریراتشون هم نوشته شده، اما حالا ما این عبارات امام ببینیم دلیل امام چیه. یه مقدار کلام امام این دو تا منبع رو مراجعه کنید و فردا ان شاء الله